بسم الله الرحمن الرحیم. نمیستم انشالله که حال همگی خوب باشه و در پناه حق سالمون پانشاد در خدمت حضرت بقیت الله باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای اینکه انشالله خداوند این جلسمون رو جلسه ذکر قرار بده و جلسه اون سبا سوره ها قرار بده، به صلوات دیگه هم خط بفرد چون نعمل. خب اگه خاطرتون باشه ما در جلسات گذشتمون در رابطه با سوره مبارکه شورا مطالبی رو گفتیم که نمایه کلیه مطالبی که گفتیم توی این شکل ها مشخصه. سوره مبارکه شورا به صورت واضح در مورد وحیه، منتها رخ داده وحی و حقایقی که در زندگی انسان نازل میشه انسان رو به رؤیت وحی دعوت میکنه و رؤیت وحی رو به نحوی در مسیر و در مجرای زندگی انسان قرار میده و مهمتر از همه زندگی را متأثر میکنه از وحی. ارتباط وحی و دین و شریعت ارتباط مستحکمی میشه که هر کسی به وحی رو بیاره از طریق دین و شریعت خلاصه نونش تو روغنه و اگه نیاره حجتش داهزه است، یعنی حجتش سر میخوره، لغزش پیدا میکنه و او رو به هلاکت میکشونه. بحث اقامه دین، شریعت و ارتباطش با وحی معلوم شد و موانعش هم مشخص شد. سه تا محور آخرت گرایانه سوره هم که بشارت و مودت قربا که ما اینجا میگیم زل قربا اختلاف حسنه، این هم معلوم شد و در واقع راجعه این مفصل با هم صحبت کردیم که جوهر دین داره در ایمان عمل صالحه، جوهر دین داره در اتصال به کسانی که دین داره حقیقی هم، جوهر دین داره در جاری کردن حس در دل جان است. مواردی بود که به نوعی مطرح شد و انشالله میخواییم ادامه این بحث رو در این جلسه با هم پیش ببریم. فقط قبل از اینکه ادامه ای آیات رو بخونیم میخواییم راجبه امرو میخواییم راجبه ویژگی های افرادی که خودشون رو در معرض وحی قرار میدن، ویژگی افرادی که شما میگید این آن اشاره میکنیم به چیزی و اون رو نشون میدیم، در واقع موقعیت قرار گرفتن در محضر چیزی. وقتی میگیم اشاره یعنی در محضر یه چیزی هستید و دارید اون رو میبینیدش، بستگی داره که اون چه چیزی باشه، واکنش های شما از اون جنس. و تو این سوره بحث اشاره خیلی مهمه، از همه اولی که خداوند داره وحی رو معرفی میکنه با اشاره معرفی میکنه. اینجا هم که داره انسانهای خوب رو معرفی میکنه با اشاره معرفی میکنه. این اشاره چه چیز جالبیه و ما با قدر اشاره کردن رو بدون. اشاره یعنی این که در محضر بودن، غایب نبودن، یعنی از حالت ذهنی خارج شدن به حالت عینی رسیدن، عینی عینیت یافتن. وقتی میگیم اشاره میره به سمت عینیت یافتن، یا بگیم توجه به عینیت. خب این درست در مقابله ذهن گراییه. و خب ما خیلی از مطالبی که میدونیم ذهنیه. شما چند تا کتاب خوندین؟ که من خیلی کتاب خوندم، کتاب خوبه، خوندنش خیلی خوبه، ولی چقدر تجربه کردین؟ چقدر اطلاعات از شهرهای مختلف دارین؟ در کتاب خوندن چقدر شهرهای مختلف رفتین؟ چقدر زندگی افراد رو باهاش بودین؟ چقدر از کتاب خوندید؟ این توجه یافتن به عینیته. و ما در نظامات آموزشیمون کمتر به این موضوع اشاره داریم. مثلا مسابقه کتابخوانی می‌ذاریم کتاب فلان کتاب بخونیم، ولی مسابقه ای که بریم فلان زندگی رو ببینیم، اشاره کنیم به زندگی، بریم اون زندگی رو ببینیم، از نزدیک ببینید. میگن فلان خانم به عنوان مادر بزرگ 3 تا 4 تا 6 تا 8 تا فرزند داره، بیشتر کمتر، و تو کتابا میخونیم. خب باید رفت دید بچه هاشو، دید خودشو، دید نوع زندگیشو، دید. میگه موقعیت اشاره. موقعیت اشاره موقعیت چیه؟ موقعیت این در واقع شما دقیقا یه چیزی رو باهاش ارتباط برقرار میکنه. حالا این سوره وقتی که میخواد وحی رو معرفی کنه، معرفی وحیش با اشاره است. معرفی ویژگی های افرادی هم که خودشون رو در معرض وحی قرار میدن اونم با اشاره است. بس این خیلی مهمه که این سوره چیه؟ سوره اشاره است. که من اینو میارمش بالا. خب معرفیه و با اشاره صورت میگیره، معرفی افرادن با اشاره. خب بحث اشاره رو توجه داشته باشیم. مثالش هم خدمتون گفتم، مثل این که میگیم کتاب بخوانید، یه کتابه، کتابه مثلا فرض بگیرین برنامه ریزی رو برید بخونید، کتاب خوبیه، بله، ولی یه موقع میگیم یه نفر برنامه ریزیش خیلی قویه، برید ببینیدش، ببینید چجوری زندگی میکنه، صبح چجوری بلند میشه، تا شب چجوری زندگی میکنه، برید عینی ببینیدش. نوش میگیم اشاره، مقام اشاره، مقام رؤیت حضوریست. پس چی شد؟ مقام رؤیت حضوری رو بهش میگیم رؤیت حضوری، اون رو بهش میگیم اشاره. خب یه سری سوره های قرآن هستند که اینطوری هست، یعنی مثلا سوره حج هم همینطوره، یه سری سوره هایی هستند به همین ترتیبه. خب حج میخواد بگه قیامت، میگه هازا. هازا یعنی چی؟ هازا یعنی همین صحنه محشر رو ببین که الان دارن حاجی ها از عرفات به سمت مشعر و به سمت منا میرن، میاد قیامت را مجسم میکنند، قابل اشاره میکنه. شما میتونید ببینید. اگه یه موقعی گفتم که انسان ها با کفن میان در صحرای محشر، ببین آها اینطوریه، عینیت بهش میده. نه موقعیت های چیه؟ موقعیت های اشاره. اصلا من سک اصلا خاصیتش اینه که در واقع موقعیت رو به سمت اشاره میبره. خب تو این سوره معرفی میکنه وحی را و معرفی میکنه دین را و معرفی میکنه و افراد رو. متای افراد رو ببینیم. به همین دلیله که تو این سوره قربا خیلی مهم میشه. یعنی شما یه موقعی تو یه کتاب میخونید که نزدیک به پیامبره، یه موقعی میبینید که نزدیک به پیامبر یعنی چی. خب این نکته اول و عرض اولمون، بریم سراغ آیات و یه مقداری آیات رو ببینیم، ببینیم که انشالله این داستانی که میگیم قابل رویت هست یا نه. آیه 23 ببینیم چجوری شروع میشه. اینا همین آیاتیه که جلسه پیشم را جبش صحبت کرد.
ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا.
وقتی میگه ذالک الذی یبشر الله عباده، میگیم این، میگیم کدوم، میگه این دیگه، شما بایستی ببینید دیگه، میگیم همین.
اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا.
از این ها میگن ذالک، یعنی اشاره به همین مطالب که بالا گفته شده. چرا اینو شما میبریدش تو عینیت؟ ولی خب شما نگاه کنید، به هر حال قرآن اومده که خودی نشون بده. اگه این رو هم قبول کنیم، بعضی آیات رو نمیتونیم بگیم که چجوری، مثل همون آیه اول دوم که تو همین سوره اومده که کذالک یوحی اومده. ولی به هر حال این اشاره ها خیلی اشاره های جالبی هست که یک شم اینجاه بله ذالک که فتح و فستقم و اینجا در مقام عمله و کذالک اوحینا الیک در مقام نزول قرآنه، کذالک یوحی الیک مقام وحیه که به پیامبر میشه. پس کذالک یوحی الیک یک، کذالک اوحینا الیک قرآنا دو، فلذالک فدع و استقم در مقام اجرا سه، بعد در مقام رویت افرادی که اینها خودشون در معرض وحی قرار دادن. این هم خیلی جالب میشه. خب اینا رو که بیاییم پایین که در واقع آیاتش رو یه بخشش رو گفتیم، فقط خیلی سریع ازش رو مطلب عبور میکنیم چون میخوایم برسیم. این سه تا ویژگی مطرح شد. یه دهی جلوی وحی ایستادن با افترا علالله کذب، افترا علالله کذب، یعنی گفتن این چیزایی که شما میگین وحی نیست، خدا اینطوری به شما نگفته، که خداوند با اینا برخورد کرد. هوالذی و هوالذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. به هر حال خدا را با چی باید شناخت؟ با قبول توبه شناخت، با عفو از سیئات. یعنی خداوند با وجود این که اینها جلوی پیامبر ایستادن، خداوند بهشون ترحم میکنه، یقبل التوبه، بهشون اجازه میده، اجازه این میده که دو مرتبه برگردن. خب بعد و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید. خب از این به بعدش یه سری آیات مطرح میشه که این آیات خیلی اهمیت دارن. یکیش بحث رزقه. من این موارد رو اینجا یادداشت میکنم. پس ما ادامه بحثمون برمیگرده به این موضوع که ما میخواهیم ببینیم ویژگی کسانی که خودشون رو در معرض وحی قرار دادن چیست. خب ببینیم ویژگیشون. خب این سه تا ویژگی که جلسه پیش مطرح کردیم اینجا، که ایمان و عمل صالح پیونده با قربا حسنه، این سه تا که سر جای خودش هست و این بحث اراده هر سه آخرتا این میاد در ذیل بحثمون قرار میگیره. پس اگه بخوایم بگیم این ویژگی مهم اینا این هست، اراده هر سه آخرت با سه تا ویژگی که اینجا ذکر شد. خب یه ویژگی دیگری اینجا پیدا میکنم به نام استجابت، یستجیبو، استجابت، استجابت میکنند، استجابت میکنند، یه دعوت خدا را استجابت میکنند، دعوت خدا را استجابت میکنند. خب آیات اینطوریه که یستجیبو هم یقولون افتر و علالله کذبا و والذی یقبل التوبه عن عبادهی و یعفو عن السیئات و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. در واقع و یستجیب الذین، درخواست کسانی رو که ایمان آورده و کارهای نیک انجام دارن میپذیرن، هم یقبل التوبه هم یعفو همی استجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این در واقع اینجا سه تا خصوصیت برای اینا ذکر میکنه. اینا قبول توبه است، یکی عفو در اثر از سیئات و یکی هم استجابت. این استجابت در اثر اون استجابتیه که خود ما مؤمنین داشتن، این سه تا. پس در اثر این سه تا عنوان، البته ادامه‌ش هم هست، و یزیده هم من فضله، پس میشه چهار تا. فضل، افزودن فضل، خود فضل اضافه شدن هم هست. پس این چهار تا میشه و اینا رو به عنوان منافعی که در واقع خداوند برای اینا در نظر گرفته قرار میدم. یعنی تو آیات اینطوری این ذیل این قرار میدم و این بحث اینجا به این سمت میشه منافع قرار گرفتن در راستای وحی و دین و اقامه دین. در حالیه که یه دعی در واقع موضع گیری میکنن و اینا رو قبول ندار. این سه تا رو شما، این چهار تا رو وقتی نگاه میکنین یاد چی میفتین؟ یاد این میفتین که اون کسی که پشت این صحنه هست خودش رو طلبکار نمیدونه، خودش رو بدهکار خدا میدونه و به همین دلیل این موارد براش ذکر کنه که دوتاش حالت جبرانی داره و دوتاش حالت تشویقی داره. این مال این بخش. بریم جلو، برسیم به آیاتی که در رابطه با میخواستم اصلا همین رو توضیح بدم.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
اگه دقت بکنین یه آیات با آیات بالایی ارتباط پیدا میکنه و انسان در واقع در زندگی معمولیش دچار تنش‌های متعددی میشه. یکیش تنش رزقه و خب این ممکنه او رو به بدی بکشونه یا اون رو از مدار خارج بکنه، یا تنشه ناامیدی است که اونم بازم تنشه رزقه. این من بعد ما قنطو یا نزل الغیث مربوط به یقبل و توبه و یعفوان ان سیئات، این دوتا. حالا یا آیه 29 رو کاری نداشته باشی، آیه 30 یا دوچاره تنشه مصیبت بشه، که خود اینم تنشاییه که احتیاج به یقبل و توبه و یعفوان سیاد داره. یا تنشه کسانی که با خداوند خودشون رو درگیر کردن. این بعضی ها به خاطر درگیر شدن با خدا زندگی بقیه رو به هم میرزن و ما انتم به معجزه لفل ارزشون میده که خیلی از این مصیبت ها به واسطه یه دهی از انسان ها به وجود میاد. پس تنشه مصیبت، تنشه افرادی که کنترلی رو خودشون ندارن با خدا درگیر شد. آیه 32 رو باز کاری نداشته باشین. دو مرتبه وضعیت هایی که تنشه در واقع زندگی هایی که ممکنه به سختی گرایش پیدا بکنه، این یشای یسکن ری و یزلن رواکد علا زهره ها، خود این که باد ساکن بشه این نشانه اینه که خب باران بعد تشکیل نمیشه و خیلی از حالا یا زندگی انسان راکت میشه یا در دریا ببینی علایه یشعی و سکنر ری و یزمن رواکت علا زهره ها مسئله دیگه، مسئله یه کشتیه که تو دریا رفته، بعد این تو دریا موتورش با چیه حرکت میکنه، با باد حرکت میکنه، حالا باد ساکن شد. او یو بقهن نه به ما کسب و یعفو هم کسیر، اگر بخواهد آنها رو به خاطر اعمالی که سرنشینانه اون در واقع انجام دادن نابود بکنه، منظور اون انسان و هر حال با تنش زندگی، اسمش رو بذاریم تنش زندگی. پس آیه 33 آیه 34 همینطور و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، کسانی که در آیات ما مجادله میکنن اونایی هم که انبیا رو از بین میبرند، خوبی ها رو باش مقابله میکنن، اینها یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، هیچ گریزگاهی ندارن. اونایی که در واقع فشارهای متعددی رو به مردم وارد میکنن، فما اوتیتون من شاین فمتاع حیات دنیا فما عند الله خیر و ابقا. اینجا پس فرد مواجه میشه با یه سری تنش های خیلی تو این سوره مهم میشه. اتفاقا وضعیتش، وضعیت روزگار، وضعیت پرتلاتومیه، اینطوری که خداوند دین رو در یه فضایی نشون بده که همه چی گل و بلبله. نه، اتفاقا از زمین و زمان چی میباره؟ مشکل میباره. خب این از پایین من اینا بنویسم، یه سری انسان در معرض چی قرار میگیره؟ انواع تنش قرار میگیره. حالا این تنش رو تو علوم جدید بهش میگن استرس، انواع استرس، که اینا تنش های شکننده و سخت. انسان در معرضه، نه فقط هم انسان نیست، خود جامعه هم هست. یعنی اگه خود یه نفر بود یه نفر، ولی خب چرا این حرف رو داریم میزنیم اینجا؟ به خاطر اینکه میخوام بگیم که انسان نیاز به توبه داره، نیاز از چیزی داره که سیئات و بدی هایی که کرده پوشونده بشه، نیاز به استجابت داره، نیاز به فضل داره. داریم نیاز انسان را به چی میگیم؟ در واقع ما وقتی داریم از این حرف میزنیم، داریم از نیاز انسان به نیاز انسان و جامعه به توبه، به قبول، البته به قبول و عفو و استجابت و فضل یا افسودن، چون فرق نمی کنه جفتش داره اینو میگه. این دوتا به نوعی اتصالشون با بالا به این ترتیبه. در واقع این داره منطق افرادی که خودشان را در معرض، منطق افرادی که خود را در معرض وحی و دین قرار میدهند را بیان میکنه. این منطقه اینا چیه؟ منطقه اینا همینه که الان داریم میگیم، میگه انسان نیازمنده به یه عاملیه که بتونه با این همه مشکلاتی که پیش میاد بتونه خودشو در تنش ها حفظ کنه، حفظ انسان و جامعه، جامعه ای که در معرض انواع تنش های شکننده و سخت قرار داده. آقا این تنش ها رو میشه چند تاشو نام ببرید به عنوان نمونه؟ بله بله، یکیش یه عوامل طبیعی محدود کننده رزق، مثل چی؟ مثل خوشسالی. نه خب شکننده هم یه مرتبه میدید که بارون نایمد چکار کنیم؟ همه دست به دست هم بدیم هم دیگر رو کمک کنیم، اینکه یه کاری کنیم قحطی بیاد بدتر بشه یا بعضی کشورها بیشتر داشته باشن بعضی ها. طبیعیه تو این زمینی که شما قرار دارین بعضی جاها بهتر میشه وضعشون نسبت به بعضی. اگه این تبادل توانمندی ها نباشه یه عده‌ای میشکنن، طبیعیه که میشکنن. خب دیگه آقا دومیش بحث در واقع قیس، بارانهایی که به عنوان قیسه اینو جدا آورده در واقع قضاه، قضا با رزق فرق میکنه. رزق مربوط میشه به همه اون چیزی که انسان دریافت میکنه، قضا مربوط میشه به اون چیزی که مربوط به جسمش. قضا و محدود کننده های قضا که خیلی وقتا آدم چون دور از این محیط ها براش خیلی موضوعیت نداره. شما فکر کنید توی یکی از این دهات دارین زندگی میکنین، تمام روزی سالانتون سه تا گونیه گندمه، چهار تا گونیه گندمه، یه زمین هم دارین، حالا بخواد بارون نیاد و شما هیچ غذایی هم نداشته باشی. غذا در یا در واقع استرارهای زندگی از جهت تغذیه است. حالا این ممکنه مربوط به آب باشه، طرف آبشون قطعه، خیلی از روستاهای ما هنوز آب آشامیدنی ندارن، به صورت خیلی که نه تعدادشون کمه ولی به هر حال هستن کسانی که مشکل آب دارن، یعنی برشون هنوز با تانکر میبرن. ممکنه اینا به هر حال خودش چیه؟ محدود کننده های غذاست دیگه. آقا از بین اینا مصائب دنیاست، مثل این که آدم بزرگ افراد فامیلش از دنیا میرن، البته اون که خیلی هاشم تقصیر خود انسان باشه. مصائب دنیا که نوعا انسان درش نقش داره، مثل همین آلودگی هوا. به هر حال آلودگی هوا که مال طبیعت نیست، دست ساز انسان. به هر حال یه آلودگی ممکنه خیلی ها از بین ببره. خب دیگه کسانی که میخوان خدا را به عجز در بیارن خیلی همینا طیفشون وسیعه، اینا جزء مصیبت های زندگی انسان ها. فکر کنید یه نفر تو خونشون بچه ای داره که نماز نمیخونه و میخواد با خدا چیکار بکنه؟ دعوا کنه. کسانی که زندگی با کسانی که میخواهند خدا را به عجز در بیارن، خیلی هم طیفشون وسیعه اینا. البته از طیفای اجتماعی دارن یعنی اونایی که مشکل جامعه است، ممکنه حتی کسی که بخواد خودکشی هم بکنه یا همچین وضعیت داشته باشه. به هر حال زندگی با اینا خیلی تنش ایجاد میکنه دیگه. عرضم به حضورتون یه دم هستن کسایی که زندگی اجتماعی انسان رو خراب میکنن، تو کشتی نشستن کشتی رو سوراخ میکنن، فکر نمیکنن که این کشتی آدم های دیگه هستن. کسانی که زندگی انسان ها رو به مخاطره میدازن، اینا تنشه دیگه. آب رو گل میکنن دیگه. کسانی که با دین با خوبی ها می جنگن، اینا آیه قرآن ها، همین که در واقع جداله با آیات، کسانی که من این رو بر اساس آیات دارم نیست، با خوبی ها و خوب ها می جنگن. جنگ میکنه خب اینا میشه تنشای زندگی. خب شما یه همچین زندگی رو دوست دارین که در عوامل طبیعی محدود کننده رزق، در محدود کننده های غذا و دارو، در مصائب دنیا، در زندگی با کسانی که با خدا سر جنگ دارن، کسانی که زندگی دیگران رو به مخاطره میندازن و کسانی که با خوبی ها و آدم های خوب می جنگن. خب نباید زندگی حفظ بشه از اینها، نوای بیاد دین بیاد یه همچین چیزی رو وضعی رو سامان بده. منافع قرار گرفتن در راستای وحی و دینی نیست که انسان ها توبشون قبول بشه، از این کار اشتباهی که کردن دست بردارن، اجابت بشن، فضلشون زیاد بشه. نمیشه منطقه قرار گرفتنه در معرض وحی و دین. خب یه بار دیگه آیات رو ببینیم که مرور بشه ببینیم چی گفتیم. فقط خیلی سریع آیات رو میارم براتون. از آیه زالک 23 خدا بشارت میده بندگانش رو، بندگان مؤمنش رو، بعد ازشون میخواد که پیوند داشته باشن و قربا و اختلاف حسنه بکنن. یه دهی مقابله میکنن با وحی، یعنی حرف و حرفای خودتونه. این در حالیه که خداوند توبه رو قبول کرده از عبادش، یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون، و علم داره به اون چیزی که اونا انجام میدن. و یستجیب الذین، پس یکی هم علم هم اینجا ننمیشتی و علم هم اونجا بینیمسی. خب استجابت میکنه و یزیده هم، یعنی خداوند هم قبول میکنه هم عفو میکنه و هم میدونه که ما تفعلو شما چی در چند تتون هست. آیه 27 طبیعت دنیا اینطوریه که یونزل و خدا به قدر مایشا، این که مال این مولزی یونزل الغیث می مرد بعد ما غلطو، خداست که میاد غیث رو نازل میکنه. گفتیم آیه 29 رو فلان کاری نداشته باشیم. بحث مصیبت ها، بحث اون کسایی که ما انتون به موجز نفل ارز، آیه 32 هم
فعلا کاری نداشته باشیم. بحث آیه 33 نقش باد در جاری کردن اون کشتی هاست و یه عده‌ای که میخوان کشتی رو سوراخ بکنن. آیه 35 کسانی که جداره در آیات دارند. خب حالا این دوتا آیه چی میشه تکلیفش؟ دوتا آیه 29 و آیه 32 و من آیاتهی خلق السماوات و الارض و ما بستفی ما من دابت و ولا جمع ازایش و قدیر. اینه که یه سری از آیات هست که این باید پس زمینه زندگیه فرد باشه. خلق و سماوات و الارض و بسطفی امام دابه و خب الان جمعه ازایشا قدیر، یعنی اینی که انسان در چنبره قدرت خداست، هم انسان هم همه موجودات و جنبنده ها در چنبره وجود خداست و خداوند قدیره، که خیلی این بحث مهمی داره. حضرت علامه در ذیل همین آیه در مورد بحث قدیر بودن خدای بحثی دارن که بد نیست دوستان مراجعه بکنن. این توجه به قدیر بودن خدا این خیلی مهمه، یعنی شما بدونید خدا بر اساس یه طرحی این سختی ها رو به بشر عطا کرده است که اینها با فکر خودشون با دید خودشون به دین برگردن. این آیه قرار داده خلق آسمان ها و زمین ها بس صحفیه ما من دابت و ولو جمعه مزا یشا قدیر، خواهد قدرت خدا رو شما توجه بکنید. بعد و من آیات الجوار بلبر کل الان، از نشانه های او کشتی هایی که در دریا همچون کوها به نظر میست. خب کشتی که تو دریا میره، یعنی اگر کشتی بخواد مسیرش رو مشخص کنه احتیاج به قطب نما داره، مسیر زندگی احتیاج به هادی داره. بیش از هر چیزی کشتی دلالت میده به عقل، بیش از هر چیزی کشتی دلالت میده به توانمندی های ذاتی فطری انسان، به رسول. پس دو تا مؤلفه اساسی در اینجا اشاره میشه در این بین، به علاوه این یکی که آیه 36 که فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا وعلی ربهم. خود بحث حیات دنیا قرار گرفتن در بستر حیات دنیا. خب اینا دو تا نکته مهمیه که ما باید در ضمن این بحثا حتما بهش توجه داشته باشیم. اگه توجه نداشته باشیم مثل این که به صورت پس زمینه‌ای روی اون مطالب دیگه خیلی اثر داره. ببینیم توی این بحثی که اینجا مطرح میکنیم که نیاز داره انسان که یکی دیگه شم بنا شد علم رو بذاریم، قبول توبه و عفو از سیئات و علم نسبت به اون فعل انسان، که اینم خداوند اینجا ذکر میکنه، یعنی اینکه هیچ فعلی از جزا و پاداش خارج نمیشه. علم که اگه کسی یه کار خوبی انجام داده یا اهل کار خوبیه، خداوند میبینه میبینتش به فعل، به فعل انسان ها، که اینجا بیشتر منظور در واقع فعلای مثبته. یعنی کسی نمه گم نمیشه چیزی، کسی یه وقت فکر نکنه که خوب باشه گم میشه. و اینجا به ویژه انسان های خوبه. این خیلی مهمه که این سیاقش سیاقه پاداشیست و در واقع خیلی از افراد نگرانن آقا ما خیلی خوبه ما ولی کسی ما رو نمیشناسه. نگران نباشیم، خیلی خوب باشیم، کسی هم شما رو نشنا، خداوند میشناسه و خودش پاداش میده. بعضیا وقتی که شهید بزرگوار سلیمانی شهید شد، خب تو دلشون گفتن که خب ما هم همونقدر خوبیم، چرا یه نفر رو اینقدر مشهور میکنن، ما چرا اینطوری؟ بعد جوابش این که خب خداوند میدونه و شما تراز خوبیتون رو به همون حد برسونی، خدا شکوره. خب این خیلی انسان ها ممکنه مبتلای به این بشن، دو نفر عالمه، یکی میشه امام خمینی، یکی نمیشه امام خمینی. خب اون باید تراز خوبیش رو حفظ کنه، خدا میدونه. اینکه حالا چرا یه نفر مشهور میشه چرا مشهور نمیشه، اون دیگه دلایل خودش رو داره. پس نیاز انسان و جامعه به قبول و عفو و علم خدا. و استجابت و فضل، این شد پنج تا. دو تا آیه اینجا ذکر شده، این دو تا آیه، یکی در واقع توی این منطق، اینجا من دو تا آیه وقتی مطرح میشه، یعنی این شاخصه. خدا خیلی وقتا تعداد زیاد آیه نمیاره، دو تا آیه میاره، ولی این دو تا آیه همه آیات دیگه رو در خودشون چی میدن؟ جا میدن. توجه به دو آیه، آیه اولش بحث خلق، بحث قدیر بودن خداست که به واسطه خلقت آسمان و زمین و موارد دیگه فهم میشه. یک خیلی مهمه، دومیشم که به همین نسبت مهمه، بحث کشتیه. کشتی، آه کشتی چی داره؟ این کشتی شما حتما، یا اگه سوار کشتی نشدین حتما دیدیدش. حالا سواره قایقی شدیم، تو آب که رفتیم، تو دریا که میریم، هیچ علامتی وجود نداره، هیچ علامتی وجود نداره شما از کدوم سمت داری میرید غیر قطب نما. اگه اونم برش داریم یا گم بشه یا خراب بشه، هیچی، چه اتفاقه. ممکنه سالها و روزها بگردین فقط در یه منطقه باشه، چون نمیدونید که نه سمت راست داره نه سمت چپ داره، نه آسمونش آسمونه، زمینش زمینه، همه طرفاش به سوی است، فقط قطب نمایه که میتونه تشخیص بده. این خیلی مسئله عجیبیه که اینجا داره تو کشتی و مسئله زندگی رو مثل یه کشتی گرفته که خب اگه این کشتی در واقع اصلا فکر کن کشتی، توجه کن به کشتی و جوارش و جریان یافتن آن، اصلا خود این که این چجوری داره جاری میشه، این نقش قطب نما، هادی، خیلی اینا مهمه. هیچ چیزی مثل کشتی نمیتونه وضعیت نقش این عقلی که خدا و در انسان قرار داده و رسولی که در بیرون قرار داده رو بفهمه. خب این هم ماله این. پس چقدر این جالب شد آقا، منطقه افرادی که خود را در معرض وحدت این قرار میدهند را بیان میکنه. یکی قدیر بودن خدا در حفظ انسان برای نشکستن، و هدایت او توسط رسول ظاهر و باطن. این میشه اون انگیزه‌ای که انسان رو وصل میکنه به این پنج تا صفت و بعد به اراده هر سه آخرت رو در او فعال میکنه با دینداری. خب بریم جلو ببینیم بقیه آیات. مثلا دستم نبود که این آیات رو بگم، ولی چون جلسه پیش خیلی قطع شدم نتونستم اینا رو بگم. رسیدیم تازه به سر بحث امروزم. ببینید رسیدیم اینجا. خیلی آیات مهمی هم، البته همه آیات مهمی هم، ولی اینا یه جوره خاصی بایستی ارزششون دونسته بشه. خدا میخواد یه سری افراد رو به ما معرفی کنه. تمام اوتی تو من شای فمتا اول حیات دنیا و ما اندالله خیرون و عبقال لذین آمن و علا رب بهمیت و کنون و لذین اگشتن امون و کبایر الاس اف و الفواهش و ازا ما غذبو هم یخبرون. در واقع اینا صفات تفصیلی همون آدم هایی هم که بالا گفتیم، اونایی که میخوان از عفو خدا، از فضل خدا، از علم خدا، از اینها بهره ببرن. اینا در پایین که میبینیشون میخوام اشاره کنم بهشون، میخوام برید ببینیشون، میخوام اونی که فضل خدا شامل حالش میشه رو برید ببینی. عینیت میخوام بهش بدم. حالا خدا عینیت بهش میده، میاد به اون انسانی که خودشو در معرض وحی قرار داده عینیت میده. خیلی اینا این نکته که من میگم خیلی مهمه. چرا؟ چون این اشخاص رو شما خیلی با دید اعتنا و احترام باید نگاه کنید، چون اینا کسایی هستند که گویی حاملان وحی هستند، گویی پذیرنده های وحی هستند. من اسم این قسمت رو گذاشتم کسانی که پذیرنده وحی هستند، یعنی قابلیت پذیرش وحی را در خودشون فراهم میکنن، که این اصلشون لذن آمن و علا رب بهم یه توکلونه، که میخوام ببینیم صفاتشون چیه. یک، حالا این لذن آمن و علا رب بهم یه توکلون میشه صفت شاخصشون، ولی جزئی ترش نیه.
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش
و اذا ما غضبوا. خیلی این جالبه، کسانی که از گناهانی که بزرگه، کبائر از اسمایی که بزرگه و فواحش و مجموعه فواحش و اعمال زشت اجتناب میکنن، دوری میکنن، به سمت اینا نمیرن، اجتنابی من نیه، یعنی براءت دارن، خودشون رو دور کردن از اینها، اینها به اونا نمیچسبه. اجتناب یعنی در واقع یک کاری کردن که همسایه اینا نمیشن. اینا یه طرف عالمن، اینا هم یه طرف هم. از اینا دورن. خیلی این مفهوم اجتناب مهم. یه موقع اجتناب نمی کنن، نه یه کاری کردم که اصلا در معرضش هم قرار نمیگیرن. خیلی در مثل این که شما وقتی که در یه شهری، خب از یه شهر دیگه دوری، کنار یه شهر دیگه نیست، این حالتش اینطوری. نه که مثلا آدم فکر کنه که اینا گناه نمی کنن، نه اجتنابه دارن از کبائر اسباب، یعنی بین اینا فاصله وجود داره، بین خودشون و گناهان و کبار اسم و فواهش، به نحوی که اگه مثلا بگن که یه تهمتی بزنن به این، یا نمیخوره به این که نمیخوره که اینطوری باشه. مثل این که مثلا در مورد امیرالمومنین بگن که امیرالمومنین محبت دنیا داره، اصلا همه میخندن، حتی معاویه هم میخندن، و میگه که امیرالمومنین رو، مگه اینکه تو امیرالمومنین رو نشناخته باشی، که خیلی ها میبدن همین اتفاق میافتاد که بعد میگفتن نسبت به امیرالمومنین، بعد میدیدن مسخرهشون میکنن که چی میگی راجب امیرالمومنین، چی میگی تو اینا، اینا بهش میگن استناب کبارل اسم الفواحش. اینا اینجوری بخونید که من دارم میگم، مثل امیرالمومنینی که وقتی بهش میگن خب به دنیا داری، حتی دشمنم میخنده میگه تو پس علی رو نشناختی، اینا بهش میگن اجتناب. اگه اینطوری نخونید آیات رو سباک میخونید، ولی وقتی در این حض و تراز بیارین، خب آیات خیلی در جایگاه خودشون خیلی رفیع هست. نمیخواییم خودمون رو از این آیات جدا کنیم ها، ولی خب مهمه که به حقیقت مطلب را متوجه بشیم. و ازا ما قذبو هم یغفرون
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوهم یغفرون.
شما دارین وصف امیرالمومنین رو میشنوید ها، اذا ما غضبوا هم یغفرون. خاصیت غضب در انسان اینه که عقل رو غیر فعال میکنه یا انعکاسات بیرونی رو فعال میکنه، یعنی تعادل بین عقل و رفتارها رو به هم میزنه. این بندگان خدا نه تنها تعادلشون به هم نمیخورد، نه تعادلشون به هم نمیخوره، حضرت صدیقه کبرا خود به فدکیه را میخواند، غضب میکند بر کی؟ بر کسان که قصد خلافت کردن، غضب میکند، بله غضب میکند، که روایت هم داره که کسی که بزرگواران رو غضب کنه خدا بر اونا غضب میکنه، بله غضب میکنه، چون باید غضب کرد، اونا ولایت رو غصب کرد. ولی هم یغفرون، رفتارشون گفتارشون غفرانه. خطبه فدکیه میخونه که سر تا انتهای اون خطبه معارف دینی، معارف دینی نه بلکه منشور جهان اسلام، یعنی این اثر غضب تبدیل شده به غفران. صفت خدا، صفت غفور بودن خدا، یا صفت ملائکه که استغفار در سوره ذکر شده، یا فعل خدا که غفران میکنه بر مؤمنین، یغفر رو به من یشا میکنه، این را صرف میکنن، در غضب غفران را صرف میکنه. با اینا دیگه کی هم دیگه، نه تنها عقلشون تعطیل نمیشه، یا توازن رفتارهاشون با عقلشون تعطیل نمیشه یا کم نمیشه، بلکه به دلیل اون اتصالشون به وحی، به جای اون انعکاس ها و رفتارها غفران صادر میکنن. الله اکبر. از این کاش این آیات رو زمان پیامبر میخوندن و نسبت کذب به حضرت صدیقه طاهره نمیدادن. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش.
والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم.
خب کارشون استجابت پروردگاره، کسانی که دعوت پروردگارشون رو اجابت میکنن، که حالا دعوت اجابت کردن یعنی همون یه کاری میکنن، قبول توبه، اون پنج تایی که گفتیم خدا خودشو به این پنج تا صفت معرفی میکنه، میپذیرن و خودشو در معرض قرار میده. پس بنابراین هم توبه، قبول توبه شامل حالشون میشه، هم عفو از سیئات، همه اینا رو. چقدر اینا خوش روزی هن. بعدش اقامه صلات دارن. اقامه صلات یعنی ارزش ها، یعنی در واقع همه اون کارهایی که میکنن در به واسطه اون کارهاشون نماز به پا داشته میشه دیگه. آها، و امروم شورا بینهم. یعنی چی امروم شورا؟ شورا نه این شوراهای ما نیست، این شوراهای ما بیشتر به نمیدونم چی شبیه به هر کی جمعه، جمعی هم که دارن یک کاری رو انجام میدن. امرهم شورا بینهم یعنی اینکه امر خدا را که باید اقامه شود اظهار میکنند. شورا از همون اشاره از همین شوره، یعنی در معرض قرار میدهند، ظاهر میکنند و دیگران را به مشارکت آن فرا میخوانند. خودشون تک خور نیستن. وقتی بنا هست امر خدا جاری بشه، زمینه مشارکت حد اکثری را فراهم میکنن. نمیخوان فقط خودشون قبول توبه داشتن، نمیخوان فقط خدا عفو فقط به اونها بده، امرهم شورا بینهم. چقدر این شورا جالبه، ظاهر کردن و در معرض قرار دادن، اشاره عینی ساختن و عینی ساختن یه امر برای اینکه مشارکت بقیه در مورد اون امر مطالبه بشه. والا چرا سقیفه انجام شد؟ به خاطر اینکه امر و شورا اتفاق افتاد، بقیه نیومدن پای کار، اون حاکمیت بایستی با امر و شورا صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی بایستی افراد در اون امر مشارکت داشته باشن، نمیتونن بدون مشارکت باشه. حالا این دیگه مراتب داره، از مراتب بالا تا پایینش. و من مارز اقناه ها یونفه بود. چقدر این آیات عجیبه اند. چقدر امیر المومن نهزت صدیقه طاهره اند.
و مما رزقناهم والذین اذا اصابهم البرق.
وقتی برقی صورت میگیره، اصابهم البرق، تو خونه نمیشینن، میان خطبه فدکیه میخونن، ینتصرون، تسلیم ظلم نمیشن، اظهار میکنن که بایستی مردم بیان یاری کنن دین خدا را. اینطور نیست که بی تفاوت بگن حالا که ظلم شده، نه، مسیر نصرت را باز میکنن. انتصاری یعنی مسیر نصرت را باز کردن. اینطور نیست که علم را بلند کردن که افرادی که بنا دارن این تنصر الله ینصر کن بگن، بیان زیر این بیرق قرار بگن، سکوت نمی کنن. مسیر را یه جوری باز میکنن که نصرت خدا فراهم بشه. چقدر آیه جالبه. بی حکمت نیست این آیات در ایام فاطمی خونده میشه.
و جزاء سیئت سیئت مثلها فمن عفا و اصلح فأجره على الله.
جزا و سیئت سیعتون مثلها کیفر بدی مجازاتی همانندان، هر کس عفو اصلاح کنه پاداشه او با خداست، جزا و سیعه سیعتون مثلها. حالا شما بکن بعضی از گناه ها واقعا اگه بنابشه یه سیعه مثلش بشه چی میشه؟ قصب امامت اگه این سیعه رو بخوان سیعه قرار بدن چی میشه؟ چجوری میشه؟ جزای سیعه قصب امامت میشه فرو افتادن در امامت نار، تیرگی ها و سیاه بختی هایی که امامت نار به تو وارد میکنه. وای چی میشه این گناه چقدر بده. خارج شدن از دین سیعه‌ای که جزاش مثلشه، مثل خودشه. یعنی چی؟ یعنی خارج شدن از دین جزاش همه همون چیزهایی که مربوط به خارج شدن دینه جزاش چیه؟ بدبختیه، فلاکته، دور شدن از معنویته. وای اگه بخواد سیعه بیدینی جزایی مثل خودش داشته باشه، وای چه بدبخت اون کس. بعضی ها فکر میکنن این آیه یعنی تخفیف، نه این تخویفه نه تخفیف. کسی بر علیه دیگران شورش کنه و جزایش بشه بر علیه او، شورش کردن فعل شورش برای او صرف شدن دیگه، یه امنیت خواهد داشت؟ هیچ، نه یه بار نه دو بار. چرا؟ چون سیعه جزاش سیعه مثلشه، مثل هم توطئه بر دیگران، مثلش هم توطئه برای خودت. و همه تیرگی هایی که توطئه کردن خواهد داشت. شما فکر نکنید فقط یه توطئه است. برای کسی چاه کندن جزایش برای تو چاه افتادن. فکر مثلا تو چاه میفتی، فقط یه چاه افتادنه؟ همه اون چیزی که تابع اون چاه افتادنه میشه جزایش. فمن عفا فاصلح فاجره علی الله. آدم خدا میدونه که این خیلی سنگینه، راه درو نمیبنده، برگرد نماز نمیخونی برگرد، چون جزای نماز نخونده که بدی است، یه بدیه مثل خودش، یعنی نماز نخونده، یعنی تیره شده، یعنی بیرحم شده، یعنی جبار شده. اما من یه کار نکردم، فقط نماز نخوندم. میگم خب دیگه جزاش مثل خودشه. خیلی بد میشه. میگم خیلی خب برگرد نماز خون، نماز بخون. ظلم کردی خب نکن، اختلاف کردی خب نکن، توطئه کردی نکن، دوبه همزنی کردی خب نکن. فجر و الله انه لا یحب الظالمین. جزای سیعه خلافت قصب امامت چی شد؟ سیعه ایست مثل هم. هنوز که هنوز مردم دنیا در گرفتار تاریکی های اون سیعه هست. یه سیعه هست، بله یه سیعه هست. اصلا سیعه به خاطری میگن سیعه چون جریان داره. سو وقتی جریان داره بهش میگن سیعه. و وقتی که سو جریان داره جزاش یه سوریه که جریان داره. خب بعدش
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
هرحال کسی که ظلم بهش میشه بایستی یاری به طلبه. خب وقتی کسی کمکش نکرد هرجی بر اون نیست، ایرادی برش نیست. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ایراد مجازات بر کسانیه که مردم ستم میکنن. کسی نگه ایراد به حضرت علیه، کسی نگه ایراد به حضرت فاطمه سلام الله، کسی نمیگه ولی تو ذهنش هم نهره انما السبیل، چون اونا انتصار کردند. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. اینا آیاتیه که راجبه قرباس، ذکر مصیبت اهل بیت. و لمن صبر و غفره، هر کسی که نشکست و در ازای این مصیبت ها و ظلم ها و بغی ها غفرانش شکوفا شد، اصلاحش شکوفا شد، این ذالک لمن عزم الامور. این همجوری هم حاصل نمیشه، حتما بایستی فرد همت بلندی داشته باشه. اینطوری نیست که صبر و غفران با هم جمع بشه، باید حتما عزم امور وجود داشته باشه. خب همین چند تا آیه رو ببینیم و بحث رو تموم کنیم. فکر کنیم مجلس روزه حضرت صدیقه طاهره رو اقامه کردیم، خیلی روزه های جانسوزیه، آدم میگه ولی تحملش خیلی سخت. این بندگان خدا اومدن انسان رو از این تن شای شکننده و سخت نجات بدن. کیا؟ این هم که الذین آمنوا. جرمشون ایمانه و توکل بر خدا. خب اینا چه خصوصیاتی دارن؟ چقدر این خصوصیاتشون جالبه؟ اینکه فاصله عمیقی با اسم و فواحش دارن، فاصله بسیار دوری با اسم و فواحش دارن. حالا من اینا رو خودشون می نویسم چون با اینا کار داریم. یعنی چی اسم؟ فاحشه یعنی چی؟ یک، اصلا آبشون توی جوب که نمیره. دو، خصوصیت دومشون اینه که وای چقدر اینا خوبه. از غضبشون غفران صادر میشه. چقدر نخوبن. سه دعوت خدا رو میپذیرند، اهل استجابت. دعوت خدا هست، منظورم اون پنج تا، اون پنج تا رو جذب میکنند، میخورند، بروز میدن. خب دیگه اقامه کننده نمازند. دیگه امر خدا را ظاهر می کنند و به مشارکت می زارند. خیلی این کارشون جالبه. خدا شکر که امام زمان هست مصداق عینی داره این آیات، مصداق عینیش امام زمانه در این روز. دیگه خدا یعنی امام زمانم از ممار از ادماهم انفاق بکنه؟ آیا انفاق امام زمان به ما هم رسیده یا نه؟ حتما رسیده، مگه میشه نرسیده باشه؟ از روزی هاشون، از روزی هاشون، از روزی هایی که شب قدر نصیبشون میشه، از پولایی که گیرشون میاد، از خوراکی هایی که گیرشون میاد، از همه جورش انفاق میکنن. به به، هر روز بلند شدیم بگین شاید انفاق امام زمان بهمون برسه انشالله. خب دیگه اذا اصابهم البرق هم ینتصرون، اهل انتصارند، اهل سکوت نیستند. خیلی این صفات صفات جالبی. وقتی نگاه میکنی اینا واقعا خیلی اینا هست که آدم رو همسنق با وحی میکنن. خب بین همه این صفت ها خدا میخواد یکی از اینا رو گلچین کنه. کدوم رو گلچین میکنی خدایا؟ لمن صبره. چقدر جالبه این آیا، چقدر نظم دقیقی داره. صبر و غفران، به به، میشه عزم امور، یعنی میشه یه جورایی بین اینا انتخاب شده، نشکستن و اظهار غفران. خب فعلا بس دیگه، اگه اجازه بدیم من چند تا سوال شما رو جواب بدم، انشاءالله خداوند به همه ما توفیقات روز افزونی عنایت کنه، از اینکه
ذکر مصیبت حضرت صدیق طاهره رو تو این سوره خوندیم، انشاءالله خداوند ما رو با این سوره محشور میکنه و خب من خانم اسم رب زهرا یا آقای نمیدونم منظور از ظلم یکی از مصادیقش نه، نگفتم تمام مصداقش اینه، صدای من که انشالله هست. بعد میگن طبقه کدوم آیه به اجدر آوردن خدا تنش برای هم است؟ نه نگفتم تنش برای هم است، گفتم تنش برای زندگی است، چون کسانی که میخوان خدا رو به اجدر بیارن خیلی ناهنجارن. به اجدر آورندگان خدا کسانی هستند که تو زندگی و اجتماعیشون خیلی ناهنجاری های زیادی رو در میارن. خب تا اینجا که مثل اینکه خیلی از صداتون قطع شده، منم حواسم نبوده، انشالله که خداوند با گوش دلتون اینا رو میشنوید. ممکنه کسی بخواد، نه نوعا وقتی میگم کسی بخواد خدا رو به عجز در بیاره، یعنی کسیه که قصد مقابله با خدا داره و این مقابلش ظهور داره، ظهور اجتماعی داره. طبق آیات قرآن معاجزه نفل ارزو که بزنی متوجه میشی که اینا آدم هایند که به جنگ خدا میرن و جنگ خداشون بین بی تبعات نیست. اگه کسی بگه اینا از کجا میگه، میگه از عرف قرآن میگه. خب اینم که هیچی، اگر خانم زارعی اگر صرفا به ظاهری آدمی اجتناب از فواحش داشته باشه و در باطن جور دیگه باشه، اسمش اجتناب از فواحش نمیگه. خب اینم از این. ببینم دیگه سوال چی پرسیم. من سوالاتتون رو میبرم توی ورد، یه خورده به همین دلیل طول میکشه تا ببینم. سوال داری میتونیم بپرسیم. خب فرمایند که فایل مطالبی که نوشتم تو کانال هیئت میگذارن خانم توکلی، لطف کنید رابطه غضب و غفران رو بیان کنید. یعنی غضب یه حالت نفسانیست که در اثر مواجهه با یه امر ناخوش که حالا ممکنه حق باشه یا ناحق باشه در فرد یه بروز سختی را در واقع ایجاد میکنه. حالا ممکنه اون بروز سخت کنترل بشه یا کنترل نشه، اونم دو حالت داره، میشه غضب. ولی توش این مؤلفه هایی که گفتم هست،
غفران هم میشه مثل جبرانه، یعنی ایجاد در واقع فضای رحمانیتی که در اون علم و قدرت و حیات جاری میشه. نوعاً آدمایی که غضب میکنن به دلیل اینکه در اختیار غضبشون در اختیار عقل یا شر نیست، این خرابکاری میکنن. به همین دلیل میگم واضح باشین کسی غضب نکنه. غضبی که در راه حق صورت بگیره وقتی به شر و عقل و وحی وصل میشه، ممکنه منجر به از بین رفتن دشمن بشه که این خودش غفرانه، چون شما دارین یه جرثوم اقتصادی رو از عالم حذف کنید. مصداقای غفران زیاده. جاری کردن حیات در جامعه است. غضب را بایستی در مدار وحی قرار داد، در مدار عقل قرار داد، در مدار نفس اگر قرار بگیره بیچاره است انسان. برای این که انسان از غضب نجات پیدا کنه، غضبی که بر اساس نفسه، بایستی هر موقعی امر ناخوشی برش عارض شد که حال او رو دگرگون کرد، درنگ کنه، لحظه ای درنگ و درنگ کنه و خود را به وحی و به عقل بسپاره. اگه اونا اجازه دادن بروز کنه، ندادن غلاف کنه. امرهم شورا بینهم شورا نقش خبری داره. امرشون یعنی امر ایشان مثل اینه که بگه که امری که در بینشون جاریه، امری که نازل میشه در بین اونها، امر میشه شن، کار، که البته به واسطه امر خدا جاری شده. امری که در رابطه با یه فضای اجتماعی یا زندگی انسانه، این چیه؟ شورا بینهم، یعنی میگن اسم ظاهر، مثل اینه که بگن ظاهرون بینهم و ظاهر میشه بینشون یا تبیین میشه بینشون، واضح میشه بینشون، از حالت ابهام خارج میشه بینشون. اینطوریه شورا بینهم، از حالت ابهام بینشون خارج میشه و در رابطه با آن مشارکت جلب میشه. خیلی نکته مهمیه که انسان یه مسجدی رو میخواد احیا کنه. خب میخواد شما مسجد رو احیا کنی، احیای مسجد میشه امر هم، یعنی امر این محله، امر این مردم، امر شما نه، امر این محله. اینو بیا شورا بینهم، ظاهرش کن، تبیینش کن، مردم را به مشارکت، یکی بیاد آهن بیاره، یکی بیاد امام جماعت دعوت کنه، یکی بیاد در شورا دوتا قید حتما باید باشه، یکی ظهور، یکی اخذ گرفتن. این دوتا باید حتما توش باشه. حالا باز ببینید، اگه چون تعریفای مختلفی کردن، ما هم بحث مشاوره رو مطرح میکنیم. حالا تو مشاوره چیکار میکنیم؟ اینا چیزای سوالاییه که برای همه مطرحه. حالا اگه شد جلسه بعد راجع به این باز صحبت میکنم. اگه دوست دارم خواستم میتونم بحث بکنم. میفرمایند که مصداق جنگ با خدا رفتن چیست؟ جنگ با خدا رفتن مستاقش اینه که عوامر و نواهی او را عمل نکنیم، بعد بگیم طوری که نمیشه که الامر من مکر الله میشه جنگ با خدا رفتن، امن من مکر الله، یعنی آدم با خیال آسوده گناه بکنه، نمیشه بگیر جنگ با خود تو گوشه کسی بزنه، این نبا کسی تو گوشت نمیزنه که خیلی ها میشه جنگ با خدا همچین تو گوشت میزنه، یعنی در واقع بی اعتنایه به خداوند در ابعاد مختلف زندگی یه مدل جنگ. حالا بعضی ها جنگشون خیلی ظاهره، بعضی ها خیلی هم ظاهر نیست. گناه های مثل اعمال منافی عفت اگر حالت ظهور و بروز داشته باشه، اینا این طرف با جسارت این کارو بکنه بله، ولی اگه جسارت توش نباشه نه. ربا ولی خیلی خداوند در قرآن بحث جنگ با خدا رو ربا رو خیلی مستاقشو میشه گفت واقعا که اینجا مثال زدن. خب این آخرین سوال دارم، من اجازه بدین فرمایند که خداوند چطور بعد از توبه گناهان رو تبدیل به حسنات میکنه و هدف از این کار چیست؟ دادن روی انگیزه برای توبه در مورد گناهان کبیره هم داره. راستیاتش تبدیل گناهان به حسنات اولا برای همه گناهان نیست، برای بعضی از گناهان، یک. دوم این که قصد روحیه و انگیزه برای توبه هم نیست، نه. در طبع بعضی از گناهان تبدیله. مثالشو اینطوری براتون بذارم، شاید مثلا یه نفری در ولایت تابوت رفته و علم یاد گرفته، گناه هم کرده، علم یاد گرفته همطوری، چون وقتی که در ولایت تابوت باشی هر کاری بکنی گناه، بعد به ذهنش میرسه که توبه کنه و میاد در ولایت الله قرار میگیره. حالا این رو جبه ثروت هم همینو بگی، یه مرتبه ثروتش میاد در مسیر حق قرار میگیره، قدرتش میاد در مسیر حق قرار میگیره، این مدل توبه ها تبدیل به حسنات میشه. اونایی که در ذاتشون یه قیمتی داره میاد این بر هزینه میشه، این تکفینی هم هست. نه غضب فاطمه سلام الله علیها غضب خداست، ولی تعبیر به غفران میشه، نه منظوری نیست. یعنی حضرت صدیقه طاهره وقتی غضب کردن، غضب خود را یغفرون کردند، با خطبه فدکیه، با انتصاری که کردن به غفران تبدیل کرد. منظور اینه، یعنی روشنبخشی کردن، غضب تبدیل شد به یه سند جاودانه. اون غضب خودش چی شد؟ مایه خیر شد، اونم نه در حد، در حد غفران الهی. منظور اینه، نمیدونم متوجه درست تونستم بگم یا نه، منظور این نیست که نوشتیم جناب غیور، ما مستاقشو میگیم خطبه فدکیه، مستاق غفرانو میگیم خطبه فدکیه. حضرت غضب کردن بر قاصبین ولایت و غفرانشون به شکل خطبه فدکیه ظاهر شد. غضب وقتی در برمدار وحی باشه مثل اینه که شما بر علیه استکبار جهانی شیطان بزرگ قیام کنید و تو هر علمی که هستین، در هر رشته‌ای که هستین، یه کاری کنید که مقاصد رو به نتیجه نرسید. با شدت، با حدت، با هیجان. اگه کسی دارو سازه، داروی کرونا رو بسازه، لعنت بر آمریکا. اینطوری یه چیزی بسازه، یه کاری بکنه، یه ضربه ای بهش بزنه. بی‌عدالتی هایی که بین ما هست تقصیر حکومت و حاکمیت نیست، تقصیر قاصبین عالمه. چون اگه هر کی میخواد غضبناک بشه بایستی اغلب غضبشو ببره به جرم و جنایت های عالم. اگه اونا نبودن و در واقع از همه جهات اونا ما رو در واقع در تحریم قرار دادن، حتی مسائل علمی رو، خیلی چیزای دیگه که ما فکر میکنیم که از داخل داریم ضربه میخوریم، نه، از داخل نیست. اون بحثش افکار پلیده فلسفه غرب و لیبرالیسم و تمام این مواردیه که شما خودتون خبر دارید. از اونا باید غرب. خب عکس العمل مناسب در برابر این اینه که یه کاری بکنی، یه تولیدی داشته باشی، در عمل غضب خودتون رو نشون بدید. خب اینم مال این. خب اینم چند تا سوال آخرم بگیم و دیگه تموم کنیم. مثلا گناهی که تبدیل به حسنه نمیشود را مثال بزنیم. ربا مثلا یه همچین حالت داره که هیچ وقت تبدیل به حسنه نمیشه. لعن کردنه بعد طبق روایات بعد. ترک یه فعل حرام و توبه و بنده بله آثار آن را اگه خدا بخواد از بین ببره. باید دعا هم کرد حتما. خب خدا رو شکر که مهمان سوره شورا بودیم. سوره شورا برای ما مصیبت حضرت صدیق طاهره رو ذکر کرد و الحمدلله که خداوند توفیق به ما داد بتونیم قدردان نعمت ها بشیم انشاءالله. خب اگه نکته بحثی مطلبی نیست با اجازتون رفع زحمت کنم. خب خیلی التماس داریم انشاءالله که خداوند توفیق به همتون بده. التماس داریم. خدا نگهدارتون.